رادیو فردا که من افتخار اینو داشتم که در دوره‌ای هم که سردبیر رادیو بودن در کنارشون باشم ازشون یاد بگیرم، حمید فاطمیه در استودیو در کنار من حضور داره. آقای فاطمی، بهتون پیشاپیش سالو تبریک میگم، سال 1398 و منتظریم که خبرها رو با صدای شما بشنویم که صداتون یکی از صداهای قدیمی و ماندگار از رادیو آزادی تا فردا.
درود بر شما آقای زرقامی، من هم پیشاپیش تبریک میگم سال نو رو به شما، امیدوارم سال نو خوبی داشته باشید. برای همه هممیهنان عزیز هم همینطور به موقع هم مفصلا تبریک خواهیم گفت. دو سه تا خبر میخونم. این برنامه نوروزی شما رو با خبرهای غمگین نمیخوام زیاد به اصطلاح آلوده کنم، چند تا خبر خفیف میخونم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت همکاری مشترک برای مقابله با توسعه طلبی ایران تاکید کردند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پومپئو فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی را تاکنون مؤثر دانست و گفت باید این فشارها افزایش یابد. به گفته آقای نتانیاهو، آمریکا و اسرائیل هماهنگی نزدیکی برای مقابله با توسعه طلبی ایران در منطقه و جهان دارند. مایک پومپئو در آغاز سفر خود به خاورمیانه ابتدا روز چهارشنبه به کویت رفت و با امیر این کشور دیدار کرد. او پس از اسرائیل به لبنان خواهد رفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ثبت شرکت متناظر و همتراز اینستکس اروپایی در تهران با هدف رفع محدودیت‌های تحریم‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این شرکت با نام سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا به عنوان نهاد متناظر ایرانی برای اینستکس با مشارکت مجموعی از بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی و برخی شرکت‌ها در ایران به ثبت رسید. اینستکس کوتاه شده عبارت انگلیسی به معنای ابزار حمایت از مبادلات تجاری، نام نهادی است که آلمان و فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، نهاد متناظر ایرانی اینستکس با سرمایه اولیه 1 میلیارد ریال ثبت شده و به گفته او به تناسب حجم فعالیتهایش منابع مالی لازم در اختیارش قرار خواهد گرفت. و بالاخره اینکه ایران بار دیگر عملیات نظامی مشترک با ترکیه علیه پکاکا را تکذیب کرد. به دنبال انتشار بیانیه وزارت کشور ترکیه در خصوص عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پکاکا، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه هر گونه عملیات مشترک با ترکیه را تکذیب کرد. این دومین بار هست که ایران عملیات مشترک با ترکیه را علیه پکاکا تکذیب میکنه. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. همچنان با آقای عارف هستیم. فریبرز غریب با ماست، مهرداد قاسمفر در استودیوس. اما اجازه بدید که آقای عارف، چون میدونیم که شما هم به هر حال باید آماده بشید و از سفر اومدید، نمیخوایم زیاد وقتتون رو بگیریم، اگر حرفی دارید برای نوروز 1398، برای مخاطبان موسیقی آقای عارف، برای کسانی که شنونده این برنامه هستند، خوشحال میشیم بشنویم.
بله، من مطلب آنچنانی رو نمیتونم الان عنوان کنم، ولی نوروز مشخصات خودش رو داره و من این تصاویری رو که چند روز گذشته حتی چهارشنبه سوری از بچه های جوان دیدم و اوج هیجانشون و استقبالی که از مراسم نوروزی کردن برام خیلی نوید بخش بود و خیلی امیدوار کننده. همیشه امید من برای فردای ایران جوانا هستند و به همین دلیل بسیار خوشحالم از این بابت و تبریک میگم به همه عزیزان با آرزوی انشالله سال جدید اتفاقات مثبت و نتیجهش این باشه که فقر رو چی میگن گرفتاری مردم هم تموم بشه و این مسئله به انتها برسه.
سپاسگزارم آقای عارف، سلطان قلب‌های موسیقی ایران همراه ما بودند در برنامه نوروز 1398، البته برنامه رادیویی ما. همچنان با فریبرز غریب و مهرداد قاسمفر هستیم، اما در اینجا می‌خوایم بریم سراغ یک رسم و یک آیین شنیدنی. می‌خوایم همراه بشیم با کامران ملک مطیعی و بشنویم از بهره طویل‌خونی و حرفای دیگه و حرفای شنیدنی با کامران ملک مطیعی. شهرام، میبینم این پلیلیسته هی میره بالا و پایین. شهرام، بالاخره چیشو پیدا کردیش؟ بریم پس آقای ملک مطیع، داریم به سال 1398 نزدیک میشیم. به هر حال سال 97 داره به پایان میرسه، اما اون چیزی که هستش یه احساس غریبی آدم داره وقتی سالها رو مرور میکنه و یه مقدار برای حالا نسل ما که بین قدیم و جدید زندگی کرده، احساس میکنیم که خیلی از اون اتفاقاتی که در گذشته میفته کم رنگ شده، حتی در نوع نگاه به برنامه ساختن برای نوروز در رسانه‌هایی که شنیداری‌اند یا تصویری. چرا این اتفاق افتاده؟ شما چون کسی هستید که در این حیطه کار کردید، سابقه دارید.
من اول سلام بکنم خدمت همگی اونهایی که الان صدای ما رو میشنون و بعد برم سراغ پاسخ دادن به سوالت محمد جان. یکی از مسائل مهمی که حالا توی برنامه سازی اصلا نگاه مردم به عید نوروز اینها اتفاق افتاده بعد از انقلاب این بوده که خب وقتی انقلاب شد اساسا با نوروز مخالف بودن. یعنی شما فکر کن که سال اول انقلاب هم مردم فراخوان دادن که آقا عیدتون رو بیایید در بهشت زهرا برگزار بکنید، یعنی چیزی که مخالف سنت ماست که
یعنی یه ذره اصلا عجیب غریبه دیگه، یه وضعیت
عجیب غریبه عجیبیه. دیگه آره یا مثلا حتی برای ساختن برنامه، من یادم سال اول یا دوم انقلاب بود یه سیاه بازی تلویزیون پخش کرد، کار کشید به نماز جمعه. بدون که تاریخ این ماجرا رو ببینن، سیاه پوستان آمریکا تحت ظلم و ستمن، سیاه حق نداره در تلویزیون نمایش داده بشه. برای همین هنوزم که هنوزه چیزی به اسم سیاه هست، یعنی سیاه تو تلویزیون لباس سیاه میپوشه اما صورت رو سیاه نمیکنه.
این کم رنگ شدن نمایش‌های آینی سنتی دلیلش برمیگرده فکر میکنید به اینجا یا نه اصلا کلن هرچی جلوتر میریم اتفاقات دیگه هم تأثیر گذاشته روش؟
خب اتفاقات دیگه هم تأثیر گذاشته، اما نگاه حکومت به این که عید نوروز عید مسلمانان که نیستش، که عید ایرانی هاست و اونا میخواستن که حاکمان وقت عیدهای مسلمانی رو اسلامی رو جایگزین عید نوروز بکنن، برای همین کمتر بهش پرداختن و حالا عید نوروز مثل اون لقمه‌ایه که نمیدونن با چیکار کنن، قورتش بدن یا برش گردونن. یه چیزی دیگه مونده، اما اون حال و هوایی که واقعا در دوران گذشته عید انجام شد، حالا میگم مسئله اقتصادی هم توش هستش، نگاه حاکمان کشور هم بهش هستش که اینجوری کم رنگ شد.
ولی به هر حال از یک زمانی، چون شما جزء قدیمیایی هستین که بعد از انقلاب توی تلویزیون کار کردید، دوره‌های متفاوت رو تجربه کردید تا قبل از اینکه خارج بشین از ایران، یک جایی هم ما می‌بینیم که بالاخره فضای میشکنه دیگه، یه جوری میریم طرف این که بپذیریم که باید شادتر باشیم، یه مقدار باید تحرک داشته باشیم.
همه سال نبود، وسیلی داشت به سالی که حضرت آقا مثلا میگفتن امسال سال نشاط است، مثلا برنامه ها میرفت به سمت این که نشاط آور باشه، سعی میکردن این 13 روز تنوع داشته باشن. الان یه جوری میگم حکومت گیر کرده با عید نوروز، نمیدونه باش چی کار بکنه، مردم هم خودشون گیر کردن. اگرم بخواد انجام بشه به مثل سابق نمیشه. ببینید یکی از مسائلی که حالا میخواستم بعدا بهش بپردازم مسئله اقتصادیه. ببینید خیلی از خانواده ها نمیتونن حتی پول سفره هفت‌سینشون رو ندارن، یعنی پول حتی اون یک کیلو گندمش هم ندارن که سبز بکنن. ببینید یعنی سنت ها کم کم اینجوری میشه که فراموش میشه، یعنی فرق نمیکنه امروز من با فردای من که عید نوروز.
ولی به طور کل آقای ملک مطیع، وقتی نگاه میکنیم حالا با همه این اوصافی که الان شما گفتید و تصویری که ارائه دادید، یه چیزی رو داریم میبینیم، اونم همین جدای از حالا بحث گرونی رو هم شما اشاره کردیم بهش، کم رنگ شدن یه سری سنت هایی که وجود داشته این وسط دیگه.
آره ببین اون موقع ببین شرایط فرق میکرد، مثلا در همین تهرانی که بنده اونجا به دنیا اومدم و زندگی کردم و اینها، اولا اینقدر آپارتمان نبود، مردم خونه داشتن، شکل زندگی مردم فرق میکرد. نمیدونم دیگه با هر شرایطی شما میتونستی یه ماهی سفید بگیری برای شب عیدت که رسم بود بخوری، الان اصلا کل ماهی سفید میگن اصلا وجود نداره دیگه، میدونی. و بعدش هم همه چی یه جوری تغییر کرده. من میخواستم یادی بکنم از دوست تازه از دنیا رفتم و ابوالفضل ضریعی نصرآباد که شعر بخونه. ابوالفضل گفته گذشت دوری که ما یکی بود، خدا و عشق و آدم ها یکی بود، نامه مجنون به حضور لیلی میرسه اینترنتی و ایمیلی، شیرین میره میشینه پیش فرهاد روی چمن تو پارک بهجت آباد. زلفای رودابه دیگه بلند نیست، پلکه هست، نیازی به کمند نیست. تو کوچه قوقا میکنند و دعوا، چهار تا یوسف سر یک زلیخا. ببین شکل زندگی ها فرق
کرده، عشق و عاشقی ها فرق کرده اونطوری که آقای
فرق کرده. نمیدونم، ببین دیده بازدید رسم بود، این رسمی که مردم برن چه میدونم خونه پدر بزرگ، خونه بزرگتر ایدی بگیرن. ما یکی از دلمشغولی همون همین ایدی جمع کردن بود که قرار بود برای ما پسنداز بکنن، بزرگ شدیم به ما بدن، نگرفتیم. البته
اون موقع البته بچه هم نگاه میکنن کی ایدی بیشتر میده، مثلا یکی 100 تومن میداد، 100 تومن اون موقع مثلا ارزش داشت دوره ما، اون یکی که 500 تومن میداد بهتر بود.
100 تومن 500 تومن که خب ما از 2 تومن 5 تومن نهایت 10 تومن خیلی پول بود، همه چیمون فرق کرده.
الان همه میخوان یه جوری موقع عید که میشه جیم بشن از تهران به جاهای دیگه که نباشن در دسترس.
آره دیگه، آره. من اصلا یه آدمی رو میشناسم توی تهران بامزه است که چراغا رو خاموش میکنن، یه دوتا لاب کوچیک روشن میکنن و نیستن، یعنی یه جوری اکت میکنن که انگار نیستن. نمیشه پسته دونی 1000 تومن و نمیدونم پرتقال فلان قد اینا، میدونی تو باید یاد چیز باشی، اختلاسگر باشی. الان
بله، یاد آقای احمدی نژاد به خیر که میگفتش که سر کوچهشون گوجه فرنگی بود، یه چیزی بود که خیلی قیمتش بله پایین بود. بله،
میگفت سر کوچه ما میفروش، ما گوجه فرنگی رو انقدر نمیخریم. خب همه مردم هم امکانو ندارن که برن سر کوچه آقای احمدی نژاد خرید بکنن،
و اونم آیا میتونه به همه مردم ایران یا تهران سرویس بده؟
اونم احتمالاً فقط گوجه فرنگی میده، مثلا اون سال عید هم بعد با گوجه فرنگی مثلا سر بکنه. پرتقال اینا که نمیده که، فقط گوجه فرنگی به ارزون میده.
حسن سبزی فروش
جانم،
زرف و فازی گوش
جانم،
حسن جون میوه میخوام
رو چشم،
قوای دیده میخوام
رو چشم، سکینه ما چطوره
زیادش درد سر داره حسن جون، آخه موز گرمی میاره حسن جون، برو مال خودت شر رو کمش کن، اگه خوب خودت رو مصرفش کن، برو مال خودت شر رو کمش کن، اگه خوب خودت رو مصرفش کن.
بله، کامران ملک مطیعی بود. کامران ملک مطیعی رو همچنان داریم، یه بحر طویلی میخواد برامون بخونه کامران ملک مطیعی، پس نرین جایی، بمونین همچنان با ما. نوروز 1398، بذارم این ساعت رو یک بار دیگه نگاه کنیم، 3:15 دیگه نوروز 1398 آغاز میشه، 97 و خدافظی ازش میکنیم. اما شما شنونده برنامه نوروزی ما هستید. این رو هم بگم که این برنامه ادامه خواهد داشت، قبلا تاکید کردم که این برنامه هم رادیویی هم تلویزیونی، بخش تلویزیونی هنوز مونده باید ببینید. اما میخوایم بریم سراغ یه همکاری، این آهنگ رو بشنوید.
دلمو برده به جنگش، جلوی لوله تفنگش، منو از عشق تو نترسون، بزن اونو با فشنگش، بزن اونو با فشنگش. جون چشات هزار تا دل مثل دل من، به جون تو جونش بنده، علل خصوص وقت چشات از ته دل جلوی چشام میخنده. نگه جایی یا ماه مایی یا پلنگه، پلنگه چشم قشنگه، نگه جایی یا مال مایی یا پلنگه، پلنگه چشم قشنگه.
چرا به من اشاره میکنی؟
آقای آهنگ ماجرا تقدیمیه، نوروز 1398 یعنی برنامه ما و یکی از عزیزترین همکارامونه که یکی از قدیمی های رادیوست، فرهنگ قدیمی در کنار ما حضور داره. فریبرز غریب هم همچنان هست. آقای غریب جایی نرینا، این آهنگو تقدیم کردیم. حالا چرا پلنگه پلنگه چش قشنگه سروده مسعود امینی، ترانه سرای
دقیقاً
قدیمی
چرا
ایرانی؟ از همینجا با آقای امینی هم تبریک بگیم. چرا و صدای آقای مرتضی.
خودت آه چرا...
آها من اصولا به پلنگ خیلی علاقه دارم به و توی صفحه فیسبوک هم عکس یک پلنگ و چون من از حمایت میکنم از پلنگ‌های ایرانی.
پیرهن پلنگی هم میپوشی؟
بله پیرهن پلنگی.
بله از کجا اومد این علاقه شما به پلنگ؟ از کجا اومد
این؟ به خاطر پلنگ‌های ایرانی که دارن نسلشون از بین میره در حال انقراضن، من حداقل یک حمایت معنوی اینجوری میکنم.
خیلی چیزا داره از بین میره. حالا شما چه پلنگ مثلا؟
حالا من پلنگ رو انتخاب کردم به هر حال چشکل داره.
آره دیگه یه جور یوز ایرانی و رابطه‌ش و اینا،
یک سمبل، یه چیز سمبولیکه دیگه. من حیونا رو به طور کلی دوست دارم و به ویژه پلنگا رو.
سال 98 آرزوی پلنگی دارین مثلا؟ پلنگوار
باشه. من سال 98 آرزویی که دارم خیلی انسانیه و اینه که اول از همه به تک تک شنوندگان گرامی تبریک میگم، شاد باش میگم، امیدوارم سالی باشه پر از شادی و بهروزی و تندرستی و به هر آن چه که عقلتون میخواد دست پیدا کنید. من به جایی که بگم به جای دل، اون چی که دلتون میخواد، میگم اون چی که عقلتون میخواد، چون ما خیلی ایرانی ها به طور کلی احساساتی هستیم، همش دنبال احساسمون میریم، ولی بذارین حالا امسال رو بریم دنبال عقلمون.
چقدر
بله.
خوب گفتید، چقدر زیبا گفتید. آقای غریب
من هنوز
شما خیلی منتظر موندین رو خط.
قبل از که آقای غریب بیاد رو خط اجازه بدین.
من می‌خواستم بگم سوالی از آقای قویمی ندارین، چون آقای قویمی خیلی طرفدار پلنگ و ایناست.
من خیلی خجالتی ام وقتی ازم سوال میشه. میدونین اتفاقا یادم افتاد که میدونین که امسال همین بله. چندی پیش دانشمندا ژن خجالت رو کشف کردن.
واقعا؟
بله. میدونین چرا تا به حال کشفش نکرده بودن؟ به خاطری که میرفت پشت ژنای دیگه قایم میشد.
بله. فرهنگ قویمی همراه ما بود. سپاسگزارم قویمی که با ما همراه بودید. بریم سراغ آقای غریب. آقای غریب
با امید
شما سال 98 داره شروع میشه، یه دربی به قول مرددم پیش روه. مرددم که اصلا استقلالی، منم که پرسپولیسی، شما هم که اصلا میخوای خونسا باشی.
من نه خونسا ببین، من نه پرسپولیسی هم نه استقلالی، طرفدار
همدان
هستم، طرفدار سبک کار مربی هستم، طرفدار الان شفر هستم، طرفدار برانکو هستم، طرفدار تیم ملی بودم تو خارج از کشور. الان من یه مثال بزنم، یه زمانی یورگن کلوپ سرمربی تیم دورتموند آلمان بود، الان رفته لیورپول. من به خاطر یورگن کلوپ که از ماینز خودش باز بازیکن و مربی بود، من دنبالش میکردم، به سبک کارش اینجا دورتموند دنبالش بودم، الان بازیای لیورپول هم زیر ذره بین دارم. اصولا من به عنوان یه آدم ورزشی اون کارو دنبال میکنم. مسئله طرفداری با همه قلبم به طرفدارا احترام میذارم، ولی من فکر میکنم که این دربی، همونجور که باز مهرداد اشاره کرد، آقای عارف هم قبل از اینکه خدافظی کنه رفت گفت پرسپولیس، هم پرسپولیس الان وضعش خوبه تو جدول، هم استقلال خب اول و دوم هستن، اما تو بازیای فوتبال محمد جان، مهرداد حالا بیشتر از تو میدونه، تو تخصصت حالا هنر ورزش کمتر، حالا مهرداد ورزش یه بیشتر یه مقداری نمیشه.
من فوتبال بازی میکردم آقای قریب،
پیش بینی کرد.
آره من فوتبال بازی میکردم اون موقعی که بچه بودم، اتفاقا طرفدار مجتبی محرمی بودم، بعد رفتم لباسش هم خریدم با شماره 8 پشتش که
بله. بله. مجتبی یکی از بهترین چپهای ایران بود که متاسفانه یه سری مشکلات حاشیه‌ای براش پیش اومد. خیلی بازیکن داشتیم محمد، حالا که صحبت از مجتبی محرمی کردی بگم که خیلی بازیکن داشتیم که چون یه بزرگتر درست حسابی بالا سرشون نبود، یه مدیر، یه کسی که راهنماییشون بکنه بالا سرشون نبود، رفتن تو حاشیه، که متاسفانه این مجتبی محرمی یکی از اونا بود. یکی از بهترین چپهای ایران و تو زمان خودش آسیا بود و به هر حال اینه که این فوتبال همینه دیگه.
آقای غریب اشاره کردین به باش پرسپولیس و استقلال و شهرآورد یا دربی یا شهرآورد، واقعا شهرآورد خیلی 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 هیجان انگیزی در انتظار طرفدارای فوتبال هست که تو ایام نوروز نگاه بکنن. حالا من درست طرفدار استقلال هستم و یک علاقه است که از کودکی در ما بوده، ولی واقعیت اینه که همینطور که آقای غریب گفتن اصلا قابل پیش بینی نیست، به خصوص امسال که هر دو تیم فوق العاده به نظر من بنده نزدیک هستن. بعد اتفاقای فوتبالی خوب دیگه هم هست در سال آینده، به اصطلاح در جام باشگاه ملت‌ها هستن که الان این هم بسیار بازی‌های مهمی در پیش دارن هر دو تیم در واقع، و در عین حال خبرایی است که سال آینده این دو تا تیم خصوصی هم خواهند شد.
بنابراین بله به هر حال اینا همه خبرایی که بعد در سال آینده
البته ولگ بهت بگم صنعت نفت هیچ کاره شدی به ستاره این هم عوض رفتی
این هم شهرام ابراهیمی که یکی از استقلالی های امشبه. من پرسپولیسی تنها افتادم بین دوتا استقلالی. حالا بگذاریم از این حرف آقای غریب، سبزی پلو با ماهی رو زدین دیگه الان پیش ما این.
نه هنوز اتفاقا اختلاف بود خانواده، که چون فردا خانواده دور هم جمع میشیم، قرار شد فردا نهار دور هم جمع بشن کل خانواده، سبزی پلو ماهی. فردا شب سنگینه، همین یواشکی چیزای معمولیشون ساعت 11 شب به وقت ما اینجا دیگه مشکله. اما یه چیزی راجع به حرف مهرداد رو من تکمیل کنم. اول از اون درود میگم شهرام، و من دو بخش اول یادم رفت، شهرام توی یک سال گذشته زحمت تمام ارتباط برقرار کردن من با استودیوی رادیو فردا گردن شهرام و چند تا از همکارای دیگه‌م بوده. از همینجا بهش در حالت‌های خوش و بعضن ناخوش امیدوارم.
بله دیگه، همه‌شون بچهای گلین، میرویس، منیژه، آقای حسنی، علی و همه بچه‌هایی که تو استودیو هم واقعا زحمت میکشن برای
واقعا پشت صحنه هستن. من امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشن. این شرافت مرداد عزیز، دو تا سبک مربی، دو تا مربی با آلمان، از اون برم برانکو، اینا دو تا سبک مختلف هستن، اول و دومن. و بعد اگر گرفتار مسائل غیر قابل پیش بینی مثل اخطار، اخراج، پنالتی، با طوفان، داور، اشتباه داوری نشن، من فکر میکنم یه بازی از اون بازیاییه که چون هر دو تا تیم امسال خوب بودن، به نسبه خوب بودن، فکر میکنم از اون بازیای داغ بشه. همین الان یه خبر اومد محمد، جالبه که من تو این برنامه بگم. بله. از بس ما هی گفتیم ورزش بانوان، کلی صحبت کردیم که فوتبالیا باید مسئولان اجازه بدن اجازه ورود رو، صحبت کردیم، من تو ورزش رادیو فردا و همکارای محترم و عزیز دیگر تو رادیو صحبت کردن. الان خبر اومده که یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال که نخواست نامش فاش شود اعلام کرده دوم، چهارم، ششم فروردین که تیم امید ایران در راه بازی‌های انتخابی المپیک در تهران میزبان ترکمنستان، یمن و عراق هست، دوم، چهارم، ششم احتمالاً ورود خانواده‌ها آزاد هست. و من امیدوارم که این اتفاق بیفته که یک سالی خوبی رو شروع کرده باشیم.
امیدوارم همه اتفاقای خوب ورزشی بیفته. از چمن سبز میخوایم بریم یواشاش سر سبزه‌های مردم و اینا، ولی همچنان با مهرداد قاسم‌فر هستیم. فریبرز غریب، سپاسگزارم که امشب قبول کردی با ما باشی. پیش از آغاز سال 1398 خورشیدی بگم که برنامه امشب یک بخش تلویزیونی هم داره که از دستش ندید، اولین حضور رادیو فرداست در تصویر، در تصویر کردن نوروز. با ما همراه باشید. میخوایم یک بار دیگه بریم سراغ کامران ملک مطیعی و بهره طویل آقای ملک مطیعی رو بشنویم. حالا شما اون زمان که کار میکردید برای نوروز، وقتی میخواستین برنامه سازی کنید، بیشتر روی چه ایده هایی کار میکردید؟ چقدر توی همون فضایی که خودتون میگید یه مقداری محدودیت هایی بوده که قطعا تأثیر میذاشته، سعی میکردید که بیشتر به چه سمتی برین؟ آیا سمت یا سوی خاصی رو میدادن به شما، یا اینکه شما سعی میکردید راه خودتون برید؟
ببین، برای ایده نوروز لاغر تا جایی که یادم، پیش از اینکه ممنوع کار و ممنوع زندگی بشم مثلا در ایران، هر سال رادیو رو لاغر برنامه های عصرش رو یه چیزی نزدیک 3 ساعت تا 4 ساعت بود، من خب هم کارگردانش بودم هم مجریش بودم، و به هر حال ما این 13 بعضی وقتا تا 14 15 روز رو برنامه داشتیم. بستگی داشت که ببینیم تعطیلی این ورش به کی میخوره و اون ورش تعطیلی به کی میخوره.
و شما از اون افرادی بودید که همیشه به توپ سال تحویل نمیرسن که کنار خانواده باشن؟
بله، خیلی سالا من خودم، مثلا من یادم رادیو جوان وقتی شروع به کار کرد، چون اصلا افتتاح رادیو جوان کارگردانش من بودم در ایران، و خیلی سالها من گفتم مثلا آغاز سال 1300 مثلا فلان خونه نبودم، اونجا بودم. اما برگردم به سوالت، ببین ما میرفتیم به سمت این که حالا با اجرای نمایش‌های کمدی که از گذشته باب بود، نمایش‌های کمدی، نمایش‌های فرح بخش، طنز، چیزی که به کسی تازه دست و بالمون هم بسته بود به چیزی بر نخوره. بعضی وقتا میومدن میگفتن که مثلا فلان عادت رو مثلا توی فلان نمایش سعی بکنید، یا مثلا پررنگش نکنید، کم رنگش بکنید، این 15 روز سعی می‌کردیم، چون فکر می‌کردیم مردم توی راه هستن، مردم توی سفر هستن، رادیو خیلی مهمه براشون، توی ماشین می‌تونستن بشنون، موسیقی‌ها شاد باشه، فضا رو شاد بکنیم برای مردم، از بهار بگیم، از امید به زندگی بگیم.
یکی از چیزایی هم که میشه بهش اشاره کرد که اتفاقا ما بخت اینو داشتیم که از شما کاری رو داشته باشیم و بعد از این گفتگو می‌خوایم پخشش کنیم تا لحظاتی دیگر، بهره طویل خونیه.
بنیانگذار و مفتکر بهره طویل زنده یاد ابوالقاسم حالت بود که با نوشتن بهره طویل در هفته نامه و ماهنامه توفیق شروع کرده بود و پاش به رادیو هم باز شد. بعدن از یه دوره‌ای نه فقط در ایام سال نو، خیلی هفته ها این بهره طویل خونده میشد. یکی از چیزای بهاری بود دیگه.
یعنی یک پدیده نوعیه که در نوروزها جای خودش رو باز کرده.
بله بله، من یکی از چیزایی که باز یادمه، مثلا تو برنامه‌ای که داشتم، این بودش، برنامه‌ای بود سالها پخش میشد در ایام نوروز، مثلا من یادم 15 تا بهره طویل خوندم که تو آخریاش یه حالت غش به من دست داد، چون خیلی خوندنش مشکله، که البته اون موقع دیگه مرحوم حالت نگفت اینا رو. و محمد حاج حسینی هم شاعر بود، بعد این بهره طویل‌ها رو اون می‌نوشت.
میدونم که شما به حال جشن نوروز رو میگیرید، نمیدونم هفت سین میچینید یا نه، نمیدونم با خانواده میگیرید یا نه، به هر حال تا اونجا که من میدونم شما دو دختر هم دارید.
بله بله.
و با هم جشن میگیرید؟
نه خب دختران به خاطر تحصیلشون از من دورن، یه چیز نصفیه 6500 مایل با هم دیگه، حالا نمیدن کیلومترش چقدر میشه.
چی میخونن؟
یکیشون والا وکالتش تموم شده و داره قضاوت میخونه، کوچیکم داره جرم شناسی میخونه. یعنی من نمیدونم که این جن هنری ما بعد از اینکه از بابا به من انتقاد پیدا کرد چرا جب رفتیم سراغ جرم و جنایت. نمیدونم حالا
شما بیشتر تشویقشون نکردید که بیان راه شما رو ادامه بدن؟
نه که تشویقشون نکرده باشم، گفتم اگه میخواید این کارو بکنید بیایید به عنوان دل مشغولیتون باشه در حقیقت، چون این کار هنری لامذهب، ببخشید خیلی عامیانه گفتم، یا لامذهب، واقعا هیچ عاقبت آنچنانی نداره. نمونش الان ایه حاضر با شما در صحبت.
آقای ملک باتی، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. میدونم که یک سری کار از شما داریم که امیدوارم فرصت بشه بتونیم در طول برنامه نوروزیمون همشو پخش کنیم، اما این لحظه میخوایم بریم بهره طویلی رو بشنویم با صدای شما و اجرای شما. میخواین توضیحاتی در موردش بدید؟
نه توضیح عجیب غریبی ندارم. این بهره طویل راجع به عید به اسم عمو نوروز که باز از سروده های زنده یاد ابوالقاسم حالت، و اینم ایدی من به شما و شنوندگان رادیو فردا.
رفقا خاطر خود شاد بدارید و ره غم مسپارید و گل و لاله بیارید و به هر سو بگذارید که یک بار دیگر فصل بهار آمد و نوروز در آمد ز در و کرد طبیعت هنر و ابر برآورد سر و ریخت ز باران گوهر و سبز شد از نو شجر و داد نوید ثمر و گشت جنان جلوه‌گر و یافت جهان زیب و فر و لطف و صفایی دیگر و کرد غم از دل به در و می‌دهدت باد بهاری خبر از طی شدن فصل زمستان که کنی ترک شبستان و تو هم چون گل خندان بزنی خیمه به بستان و ببینی که گلستان ز گل و لاله و ریحان و ز باریدن باران شده چون روزه رضوان همه پر لاله نعمان همه پر نرگس فتان همه پر گوهر و مرجان غرض نور دل و جان منشین زار و پریشان که شبی سخت پشیمان چو دهی فرصت عیش و طرب از دست در این فصل دلنگ گیز و فرهزا که صفا داده به هر باغ و به هر راغ و چنان ساحل فردوس برین کرده جهان همه جا زمزمه سال جدید و همه را شوق شدید و سخن از گردش عید است گل سرخ و سفید است که بر خاک پدید است در این عید سعید است که بس روح امید است که در جسم دمید است زهر سوی نوید است که بر خلق رسیده است ولی من زرخم رنگ پریده است که هنگام خرید است و از این فقر شدید است که قلبم ترکیده است و دلم سخت تپیده است به یک سوی مجید است که خونم بمکیده است به یک سوی فریده است، همین خیر ندیده است که پیوسته پریده است به جان من مسکین، که برایش بخرم کفش و کلاه و کت و جوراب، بدان سان که زهر باب فتد دل به تب و تاب، شب از چشم پرد خواب، ولی سال نوین با همه خرج تراشی که کند مایه شادی است. سرآغاز بهار است و زمانی خوش و خرم، که به هر سوی و به هر کوی کنی روی و کشی بوی و ببینی رخ دلجوی و سر و صورت نیکوی، و کنی جامعه نو دربر و از صبح الی شام، به صد شوق نهی گام در خانه اقوام، پی دیدن و بوییدن و بوسیدن و لیسیدن دست و سر روی پدر و مادر و همشیره و داداش و عموجان و فلان دایی و هر عمه و هر خاله و هر حاجی و هر باجی، و لب باز کنی در پی وراجی و بس نغز بگویی و بسی کام بجویی و بخندی و چو بینی همه را خرم و آزاد، چنان شاخه شمشاد عموماً بسی شاد و ندارند ز غم داد و نیارند ز غم یاد و نباشند به فریاد. اگرم بچه وگر تازه جوانند پی عیش روانند، وگر پیر زنانند چو گل خند زنانند و چنینند و چنانند. به هر حال بود عید نشاط آور نوروز، بدان سان فرهندوز و طرب ساز و طرب سوز، که روشن کند از پرتو امید دل این هموطنان را. این چیده شود باز به هر جا و زنو، سبزه در آید به بر سرکه و سیر و سمک و سیب و سماق و سمنو، دور و برش از طرفی سبزه سبز، از طرفی سیم سفید و طرفی سنبل آبی، طرفی ماهی سرخ است که در آب خورد تاب و زند غوطه و برگرد. چنین منظره نغز و فریبنده و زیبنده و پر لطف و صفا، شربت و شیرینی و نقل و شکلات است، بسی آب نبات است که چون آب حیات است و برای تو برات است. غذاهای گواراست که چون شهد مهناست، به شیرینی حلواست چو بادام منقاست و یا چون گز اعلاست. غرض جان تو فرداست که روز خوشی ماست، هر آن کس که در اینجا و در آنجاست، چه پیر است و چه برناست، چه نادار و چه داراست، کند سور چرانیز چپ و راست، دگر باره برای بکف آوردن ایدی، قمر و شمسی و هوشنگ و حسین و حسن و اکبر و مسعود، برارند سحر زود سر از خواب و پی نیل به مقصود، به هر کس که غنی بود بپیچند چنان دود، پی اسکن موجود که از جیب تو مفقود شود در پی پرداختن ایدی، و این مسئله در اید چنان رونقش افزود که بکشود در کیسه خود مشرق و محمود، که از بس که کنس بود نمیدید کسی زو کرم و جود، و برای دو سه تومان عصبی میشد و میبست به دشنام زمین را و زمان را. عده‌ای نیز از آن پیش که تحویل شود سال نو، افتند در اندیشه سیر و سفر و گردش و خیزند و گریزند ز شهر خود و رو جانب شهر دگر آرند، و شتابند به قزوین و به گیلان و به نوشهر و به گرگان و به تبریز و به زنجان و به قوچان و فریمان و به سمنان و به یزد و قم و کاشان و به کرمان و صفاهان و خراسان و بروجرد و لرستان و به تبریز و به نیریز و به ترشیز، و به هر شهر و به هر قریه یک هفته در آن جای بمانند، و بسی کام برانند و برانند، که هم خوش گذرانند و هم آخر برهانند گریبان خود از خرج پذیرایی نوروز و گرفتاری سال نو، و بردوش نگیرند چنین بار گران. طی سال نو و هر سال که آن راست به دنبال، الهی که به تأیید خداوند مبین، خوش گذرد بر همه از کارگر و رنجبر و پیشه‌ور و اهل ادارات، چه اعلا و چه ادنا، چه رئیس و چه مدیر و چه مشاور، چه مشیر و چه سفیر و چه وکیل و چه وزیر و چه نعیم و چه فقیر و چه نمدمال و چه دلال و چه حمال و چه رمال و چه باحال و چه بیحال و چه بقال و چه عطار و چه سمسار و چه بوجار و چه نجار و چه تجار و چه بزاز و چه خباز و چه رزاز و چه لباف و چه تواف، قرص جمله اصناف که دورند ز انصاف و قرینند به اجهاف. الهی که به زربافی زرباف و به علافی علاف، خداوند در این جامعه جور همه را جور کند، غصه ز ما دور کند، چاره رنجور کند، خرم و مسرور کند، خاطر هر پیر و جوان.
بله، صدای زنده یاد هایده، زنده یاد عمر، باید بگیم زنده یاد، زنده یاد هدیه که ترانه این کار رو سروده و واقعا چه خاطره هایی زنده میشه که امشب شب عیده. همراه هستیم با مرداد قاسمفر. مرداد قاسمفر، من میخوام یک سوال ازت بکنم. میگه که دلم کسی رو نمیخواد، مصرع بعدیش چیه؟
دلم کسی رو نمیخواد، حافظم یاری نمیکنم محمد باور کن.
اگه تو بخوای یه مصرع بذاری ته این، وقتی دلت کسی رو نمیخواد، فقط چی میشه؟ کسی رو داری که دلت نخواد فقط به خاطر اون؟
حتما
داری.
حتما.
خب نمیخوای در موردش توضیح بدی؟ معلومه از اون قیافه‌ای که من دیدم چیزی بر نمیاد. 2:53 داریم تا
هرچی هم من تقلب بهش رسوندم از اینجا پخش کردم، نگرفت که نگرفت
فهمیدم شعر منصوره ولی یادم.
خب پس ما موافقی بریم قسمت دوم گفتگو با منصور
بشنویم؟
1 2 3 برو.
دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو.
9 سال پیش فکر کنم که ما با هم گفتگو کردیم، تو یک جمله ای رو به من گفتی، هنوز یادمه، که گفتی در فقط به خاطر تو، بعد از اون تجربه یه فیلم سینمایی هم داشتی اگه خاطرم باشه درست، گفتی بعد از اون یک جرأتی پیدا کردی که خودت آهنگ بسازی، یعنی فقط به خاطر تو رو این جرأت رو بهت داد. تا قبل از اون دیگران بودن که مسیر موسیقی منصور رو تعیین می‌کردن.
آره خب مسیر رو تعیین می‌کردن با درخواست من، ولی پاکسیما ترانه‌سرای عزیزمون که خیلی من کارهای قشنگی ازش خوندم و خیلی هم دوستی خوبی با هم داریم، پاکسیما تنها شخصی بود که خیلی منو موتیویتم کرد و گفتش منصور ملودی که خودت ساختی خیلی قشنگه. من اصلا آقا اینو من برای پاکسیما خوندم، بعد گفتم میخوام اینو بدم مثلا یا آقای شمعی‌زاده یا آقای قمیشی درست کنن. گفت این خودت چیزی که الان داری میخونی خیلی خوبه، چرا همین اینو اجرا نمیکنی؟ من گفتم آخه من که آهنگساز نیستم. گفت نه، باور داشته باش به ملودی خودت و اینا خیلی خوبه. یه جورایی پاکسیما هلم داد، جرأت رو بیشتر پیدا کردم و همیشه هم سپاسگزارشم، بهش میگم.
شد تبدیل به کدوم آهنگ؟
فقط به خاطر تو.
فقط به خاطر تو که الهام گرفته از مریم حیدرزاده.
من نمیدونستم، یک طرفداری در اون زمان برای ما یک نامه‌ای فرستاده بود، اون زمانا یادش بخیر نامه میومد،
دوران نامه بود.
آره مقدمه این نامه یه شعر بود، همینجوری نوشته بود، این بر مثلا یک مصرعش این بود، اون بر فقط به خاطر تو، فقط به خاطر تو، فقط به خاطر من، فقط به خاطر. اصلا من اون موقع نشنیده بودم که این یک کار بیرون اومده که
آره یک کتابی بود از مریم حیدرزاده.
آره بعد من فکر بودم عجب این طرفدار بزرگیه، چه چیز جالبی نوشته، این میتونه خیلی برای ملودی خوب باشه به خاطر اینکه این ردیفو داره. آقا من اینو به پاکسیما زنگ زدم، پاکسیما اینو ببین چقدر قشنگه. پاکسیما گفت بذار من بنویسمش اینو به طور کامل. شروع کردیم نوشتن، یه چند تا مصرعای خیلی قشنگ پاکسیما شروع کرد. ما وسط تولید این کار بودیم، یهو دیدیم یکی گفت آقا از شعر فلانی، ما گفتیم شعر فلانی کی؟ گفت مریم حیدرزاده. اینو گفتیم او واو، تازه اونجا ما آشنا شدیم با این موضوع. بعدن خودمون خوب حس کردیم خیلی حرفه‌ای‌تره که حداقل بگیم که آقا ما الهام گرفته از ترانه ایشون بوده که ویدیو و اینو توضیح دادیم.
با خود مریم حیدرزاده صحبتی نکردیم؟ نه
میدونی چی شد، متاسفانه منم تجربه‌ام کمتر بود اون موقع. یه سری ها شروع کردن تو تلویزیون آقا شعر فلانی رو دزدیدید، اصلا یه کانتروورسی نسبت به این موضوع به وجود اومد که من اصلا یهو شوک شدم. و بیشتر من چون فکر می‌کنم یکی دو نفرم ایشون رو اپروچ کرده بودن که آقا فلانی رفته ترانه تو رو دزدیده و به اسم یکی دیگه زدن و اینا، آقا یهو دیدیم اصلا ما یه دشمنی به وجود اومد، فاصله شد. باورت میشه تا امروز با هم حرف نزدیم اصلا تا الان،
ولی حتی نتونستی چا ترانه هم ازش بگیری.
آره اصلا یه فاصله و یه تو برو اونور من برم اینوری که اصلا طرفو نمیشناسیم اتفاق افتاد. ولی خب
همین داستان ببین یه جورایی من احساس میکنم منصور اتفاق نیفتاد بین تو و شهریار
قنبری. حالا بگذاریم میرسیم به این کار آخری که باش کردی.
آقای قنبری ببین استاد همه ماست، خیلی مرد بزرگیه و من خیلی دوستش دارم و خیلی بهش احترام میذارم. این بعضی وقتا با هم صحبت میکنیم خیلی عاشقانه دوستش دارم، ولی یهو بعضی وقتا میره یه جایی که بعد دیگه به عنوان دوتا انسان چش تو چش نمیتونی هم دیگه رو ببینی. ولی چون من میشناسم ایشونو و چون احترام خاصی براشون دارم، خب طبیعتاً کوتاه اومدن از طرف منه که باید بگم اوکی آقا بابا شهریاره، نمیتونم گراجی نگه دارم به دلم. ولی رو هم رفته. ببین با پاکسی ما هم یه مقداری یه خورده فاصله گرفتیم یه مدتی، همش به خاطر کم تجربگی هاست مخصوصاً از طرف من.
گریزی بزنیم باز به ایران. حالا تو خودت اصلا خواننده مورد علاقه الان تو بازار امروز ایران داری؟ یعنی کسی هست که صداشو گوش بدی؟
به خدا نه. نه به خاطر اینکه خوب نیستن، نه به خاطر اینکه من بهترم، به خاطر اینکه من اصلا دنبال نمی‌کنم. من چون دنبال نمی‌کنم یه چند تا کارای بندری و این چیزا شنیدم که دیدم ریتمش خیلی خوبه.
یعنی منصور تو توی ماشینت سوار میشی فقط خودتو گوش میدی موسیقی بندری؟
نه، من اصلا تو ماشین سوار میشم که اصلا بیشتر یا پروداکشن جدیدی که دارم کار میکنم گوش میدم یا رادیوس، تسلیم هر چیزی که سلکشنی که رادیو داره پخش میکنه. انقدر خوراک زیاده، یهو میبینی یک سال پندورا گوش میدم، بعد یک سال میگم چرا پندورا گوش میدم، برم اپل میوزیک گوش کنم، بعد میرم تو اپل میوزیک یکم با اپ اون کار میکنم. اصلا تو این 6 7 ساله دو سه تا رادیو اینترنتی من عوض کردم. دوست دارم همیشه، بمون همیشه عشق من، که زندگی بدون تو نمیشه.
بریم سر این موضوع کارهایی که تو انجام دادی. از یک دوره‌ای که شروع می‌کنی یک اوج خیلی خوبی داری توی فقط به خاطر تو. به قولی شاید بشه گفت که یه مقدار موسیقیه که برای بازار تولید میشه و بازاری تره یا تجاری تره، تا اینکه اخیراً اومدی و گفتی که یک آغاز دوباره، یعنی با شهریار قنبری و فرید زولان در یک ویدیو با هم ظاهر شدین و صحبت از یک آغاز دوباره شد، به قول شهریار قنبری یک سفر دوباره. و این سوال پیش اومد که آیا منصور میخواد برگرده به حال و هوای دوران فرفره‌های بیباد و کارهایی که با عبدی امینی و شهریار قنبری کردن که کارهای خوب ماندگاریه. وقتی که کاری که با شهریار اومد بیرون، رقص پیاده رو وقتی شنیدی یه مقداری شبیه بود، از نظر تماتیک میگم، از نظر موسیقی و ترانه، منو برد به فضای آخرین کارهایی که تو انجام دادی با شهریار، مثل آره، انتظار. آره،
بله، انتظار، خودی در آلبوم به خاطر تو و زندگی
که فرد میرزا هم ساخته بود.
بله بله درسته، فرد میرزا خودی رو ساخته بود، انتظار و براین ویت که فرهاد مرفه اسم فارسیشه. من خیلی سپکتروم وسیعی رو تو موسیقی دوست دارم. یهو ممکنه یه شنونده‌ای که از من فرفره‌های بیباد رو دوست داشته باشه، یهو اصلا یه کاری مثل من باها جورمو بشنوه شوک بشه. این هم عیب منه هم نقطه قوت منه. چرا؟ به خاطر اینکه یک سری کارهای ریسکی من انجام میدم بعضی وقتا به خاطر علاقه خودم به موسیقی، ولی تصمیمم رو از این به بعد تغییر دادم به خاطر اینکه بیشتر متوجه شدم که چه جنس کلام‌هایی و ترانه‌هایی رو این روزها بیشتر به دلم میچسبه. یه جنس خاص‌تریه که خب اولین کسی که اومدم و خودم رو بازدید کردم و گفتم دوست دارم یک کلمه‌ای که از زبان من در میاد خودم علاقه بهش داشته باشم، خودم در امروز، نه که اونی که قبلا خوندم علاقه بهش نداشتم، ولی امروز دوست دارم یک سری واژه‌ها و یک سری کلام‌های خاص‌تری رو بیان کنم.
چرا که... چرا به این نتیجه رسیدی؟ خب چون ببینید بعضیا بگن که منصور چون احساس کرد خب بازار رو از دست داد یا افت کرده کارش، حالا میخواد یه جور دیگه این وضعیت رو تغییر بده.
نه بذار بگم چرا. من به خاطر اینکه اون زمانی که کار تجاری تر شروع کردم، کاملا واقعا حس میکردم آقا در بازار ما چه خلعی وجود داره. اون زمانی که من کارم شروع کردم، فرض کن مثلا آقای داریوش و آقای ابی و آقای معین و یه مقداری آقای ستار و اینا یه سری کارا بود، بعد اونورم بود مثلا یه سری کارا شهرام شب‌پره و اندی و سیاوش و یه مقداری آصف و اینا هم بودن اونور، مثلا کارهای کامرشال انجام میدادن. این دو تا موزیک ایرانی بود که اینا انجام میشد. من حس میکردم آقا بازار ما یه خلأ نوع موسیقی که من اون موقع تو خودم حس میکردم و کاملا حس میکردم.
چه اسمی رو اون خلأ میذاری تو منظور؟
کمبود تعداد آدمهایی که در اون زمان وجود داشتن در بازار ایرانی که تولیدهای مختلف بکنن. مخصوصا فرض کن اون موقع ها آهنگ مثلا ریکی مارتین لیوین لاویدا لوکا اومده بود بیرون، یا آهنگ تارکان کیس کیسش اومده بود بیرون که موچ موچ میکرد، یا تمام این منطقه های لاتین و ترکیه و اینا آهنگای باحال آپبیت میدادن بیرون. بعد مال ما محدود بود به 4 5 تا آرتیستی که داشتن کار شاد انجام میدادن و 5 6 تا آرتیستی که داشتن مثلا کار سنگین انجام میدادن. من اون وسط حس کردم آقا میتونم حس خودم رو درست بیان کنم و اومدم اون کارو کردم. الان من میبینم در سکتورهای موسیقیایی و ترانه‌ای ما یک خلأ بسیار بزرگی همین جایی که من دوباره اومدم و دارم ویزیت میکنم وجود داره. من کاملا حس میکنم که ترانه امروز ایران 90% دچار یک نواختی بسیار ناجور شده تو قسمت موزیک مدرن، و من دارم سعی میکنم با شهریاری که اونم مثل من بیزار از تکرار خودش و همیشه در حال بهتر شدن و عالی تر شدن ایشون، اومدم از شهریار یا فرید زولان. فرید زولان واقعا یه استاد ملودی سازه، من به چشمم دیدم. یعنی الان یه ملودی ما داریم کار میکنیم، مثلا من یهو گفتم فرید جا من این دو قسمتشو اگر شما بتونید تو فضای من نزدیکتر بشید بیشتر دوست دارم. دیدم بعد یک هفته چه استادانه اون تغییر رو کرد و واقعا ستایشش میکنم برای این همه استعدادش.
تو آغوش منی یا من دارم خواب میبینم، قلبمو از عشق تو بیتاب میبینم، با لبخند تو آسونه تحمل کردن سختی، چقدر خوشحالم از این که کنارم شاد و خوشبختی، چقدر خوشحالم از این که تو رو دو زندگیم دارم، واسه یک لحظه هم حتی تو رو تنها نمیذارم، چقدر خوشحالم از این که تو رو دو زندگیم دارم، واسه یک لحظه هم حتی تو رو تنها نمیذارم. یه شاخ گل تو دستامه، رو لبات گل آتیشه، تو رو وقتی که میبوسم چه آتیشی به پا میشه. وقتی تو دستای نسیم شب پریشونه، خود خورشیدم از این که طلوع کرده پشیمونه، واسه آرامشت گفتم به بارون دست نگه داره، خدا ما رو برای هم تا دنیا هست نگه داره، بازم بارون بازم رویای عالم حس و حال خوش، نشستی رو به روی من با اون چشمای عاشق کش، چقدر خوشحالم از این که تو رو تو زندگیم دارم، واسه یک لحظه هم حتی تو.
آقا این اسم این آهنگ مهداد هست خوشبختی، همون چیزی که همه ما دنبالشیم. و فروغ چقدر زیبا میگه، میگه از ازدحام کوچه خوشبخت، و چقدر زیباست این کلمه. کاری بود از یک ترانه‌سرای جوان کوروش صمیمی، امیدوارم اسمش رو اشتباه نگفته باشم، و
آهنگی از فرید زولاند در همکاری که با منصور داشته.
خیلی جالبه که منصور هر جا که استفاده کرده خواننده هوشمندیه، ولی به نظر من در کارنامه‌اش اونجایی که استفاده کرده از کسایی مثل فرید زولان یا شهریار غنبری فوق‌العاده موفق‌تر تونسته. این نشون میده که چقدر اهمیت داره عواملی که خواننده پاپ امروز باش کار میکنه، اونم تو بازار بسیار پر رقابت و دشواری که الان گریبانگیر همه هست، چه داخلی ها چه خارجی کشوره.
این گفتگو قسمت سوم هم داره که بهش خواهیم پرداخت، اما یک یادی هم بکنیم از حاجی فیروز. ما میخواستیم حاجی فیروز هم داشته باشیم در این برنامه، ولی متاسفانه در و تخته به هم جور نشد، یعنی سراغ هر کسی رفتیم که سیاه‌بازی میکرد نتونست یک چیزی رو سریع آماده کنه و به ما بده که ما داشته باشیم و یادی بکنیم از حاجی فیروز.
حاجی فیروزا البته متاسفانه یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی پررنگ نیستن الان در فضاهای شهری و مختلف کشور، مثل گذشته به خصوص، به دلایل مختلفی. ای کاش میشد که، البته خب باشون برخوردهای مختلفی هم شده، برخوردهای بعدی هم شد تو این سالیان، ای کاش میشد که این سنت‌های زیبای حاشیه نوروز تقویت میشد، مثل چه میدونم تو چهارشنبه سوری به قاعده ای که از روی آتش پریدن‌های بدون ترقه، یا چه میدونم مراسم قاشق زنی که نسل پدر و مادرای ما خیلی اجرا میشده اون زمان‌ها، یا مثلا همین حاجی فیروز که شهر پر از اینها میشده.
یک اشاره‌ای هم کامران ملک مطیعی کرد تو گفتگوش که گفت در ابتدای انقلاب این شخصیت رو حذف کردند و دلایلی هم داشتن که مثلا میگفتن که این سیاهه و یه جوری
برخوردای در واقع جور عامیانه با اسطوره، با سنت،
با یک اسطوره، با یک فولکلور. اما شهرام هم یک چیزی رو دیده بود در مورد حاجی فیروز. شهرام،
من میدیدم که توی خصوصا فضای مجازی میدیدم که توی شیراز، خصوصا بازار وکیل شیراز، یه خانومایی صورتشون رو سیاه کرده بودن با بچه هاشون، خیلی دردآوره، ولی میدیدم که برای پول جمع کردن حاجی فیروز شده بودن، میرخصیدن و پول جمع میکردن. میشه گفت این سنت حاجی فیروز الان انقدر دردآور شده که مردم برای درآمد رو آوردن به این کار.
منو بردی به یه خاطره. من بگم یک کنسرتی رو ما برگزار کردیم حدود 4-5 سال پیش، که در این کنسرت که با همکاری همکارایی که قبلا با ما همکار بودن اینجا، مرتضی کریمیان و آزاده یساقی که از همینجا بهشون درود میفرستم و نوروز رو تبریک میگم، در اونجا شهرداد روحانی اومد به پراگ با ارکستر سمفونیک پراگ کار کرد. یکی از قطعه هایی که شهرداد روحانی انتخاب کرده بود برای یه برنامه خودش، قطعه بود به اسم حاجی فیروز که ساخته احمد پژمان، آهنگساز بلند آوازه ایرانیه که کارهای بسیار خوبی چه در حوزه موسیقی پاپ، چه در حوزه موسیقی کلاسیک و موسیقی فیلم داره. مرتضی، تو خودت آشنا هستی. و خیلی جالب بود، دوست ما مارتین رودوفسکی از ارکستر سمفونیک پراگ به من گفت که این آهنگ یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین آهنگ هایی بود که ارکستر سمفونیک خیلی مشکل داشت توی نواختن و اجرا کردنش. اینم یه خاطره از حاجی فیروز و موسیقی که ما اینجا در پراگ شنیدیم به همراه تماشاگران و شنوندگان جمهوری چک، و اونها چه لذتی بردند از موسیقی کلاسیک ایران و همچنین اون سویت سمفونی خلیج فارس. خب من الان شهرام ابراهیمی که کارگردان این برنامه هست، کارگردان فنی و کارگردان این برنامه هست، میگه که از مرتضی احمدی، زنده یاد مرتضی احمدی، صدای واقعا مرتضی احمدی رو باید بگیم صدای همیشه جاودانه و زنده تهران. بشنویم.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم و سلام ایشالله،
ارباب خودم سر تو بالا کن،
توی هر دو چشم نمی ایشالله،
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبز قندیم، ارباب خودم چره نمی خندیم، ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم وصف کماله. حاجی فیروزم
بله،
ساری یه روزم
بله،
حاجی فیروزم
بله،
مثل نیم سوزم
بله.
بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن،
من نمیتونم.
میتونی؟
چجوری بشکنم؟
تخت.
چطوری بشکنم؟
تخت.
اینجا بشکنم یار گله دار، اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره. این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره. حاجی فیروزم
بله،
سالی یه روزم
بله،
سالی که گذشت سال بد بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد زبد بتر بود. ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگرد، مردا رو اخته کرد، مردا رو اخته کرد، زنا رو شلخته کرد، دکونا رو تخته کردی، عمه رو خسته کردی. ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی،
ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی.
در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک،
در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک.
یا حق یا هو، هر کی به کاری مشغول، پولی بریز تو کشکول. یا حق یا هو، همه یه روزتان پیروز.
آقا مرتضی احمدی رو واقعا جاش خالیه.
یک پدیده فوق‌العاده‌ای بود مرتضی احمدی در حوزه رسانه، تئاتر و موسیقی. اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود که جایگزین نداره.
بله، در دوبله
گربه نره،
دوبله بله.
و البته من یه چیزی رو بگم که رو فولکلورا که نگاه می‌کنیم، دو تا کار جاودانه علی حاتمی در حوزه فیلم‌های موزیکال داره. یکی بابا شمل که زنده یاد محمد علی فردی، ناصر ملک مطیعی بازی کردن توش، و از جمله فیلم های شاخص محمد علی فردین، اگر بگیم فردین سه تا فیلم شاخص داره به نظر من بابا شمل یکیشه، جهنم به اضافه من که خودش کارگردانی کرد بر اساس نوشته ای از سبک تکین سالور یکی دیگه است، و غزل مسعود کیمیایی رو هم باید بهش اضافه کنیم. و البته فیلم حسن کچل رو که مرتضی احمدی اونجا هم نقشی داشت. حسن کچل
بسیار درخشان حاتمی است و مرحوم حاتمی، و واقعا فوق العاده است، از او به یادگار میمونه، از مرتضی احمدی بسیار به یادگار میمونه.
اینها که میرن دیگه، مهتاد ما جایگزینی براشون نداریم. ما برای مرتضی احمدی نه جایگزین داریم، نه برای علی حاتمی جایگزین داریم.
وقتی که میگن تهران قدیم، برای من آیکون های مختلفی اگر زنده بشه، حتما یکیش مرتضی احمدی است، به خاطر اینکه صدای تهران قدیم رو مرتضی احمدی ثبت و ضبط کرد و خوشبختانه از او چیزای خوبی به یادگار مونده، از جمله همین مجموعه فولکلوری که این صدا شنیدیم.
در روزگاری که یکی از آفتهای ما، یادی هم بکنیم از شهریار قنبری عزیز که امشب هم ازش یاد شد، بهش هم تبریک بگیم نوروز رو. در روزگاری که به قول شهریار قنبری ما دوچار بی‌حافظگی شدیم، بی‌خاطرگی شدیم، و خیلی چیزها رو، حافظه تاریخیمون گاهی اوقات از دست دادیم، باید خوشحال باشیم که حداقل بعضی ها مثل مرتضی احمدی، مثل علی حاتمی، گوشه ای از تاریخ ما رو که متاسفانه از بین رفته فرسوده شده، برای ما زنده کردن در فیلم هاشون یا در شهرک سینمایی که یادگار علی حاتمی،
اگرچه جایگزینی هم متاسفانه نداشتن و این بخش ناراحت کننده شده در واقع. ولی باز خوشحالیم که از اونها چیزهای خوبی به یادگار مونده که میشود گذشته رو با کمک اونها زنده کرد و تصویر کرد و ارتباط مستقیم تری باش برقرار کرد.
چیزی که در ترانه شهریار قنبری هم من میبینم همینه. شهریار قنبری خیلی برای کودکی اعتبار قائله و برای اون خاطرات کودکی. شما کودکانه شهریار با صدای فرهاد رو که دیگه به نظر من آیکون ترانه های نوروزیه.
بله دقیقاً.
یا مثلا میایم به دوباره ها میرسیم که منصور خونده، تو دوباره ها هم همین احساس کودکانه وجود داره و در خیلی از کارهای دیگه، و به نظر من پیوندی که اینها میدن کودکی ما رو که بریده شده به وسیله این تبلت ها که جلوی ماست، از گذشته، از اون احساس خوبی که زلالی که در گذشته بوده، اینها سعی میکنن که حداقل یک پلی باشن بین اکنون و دیروز ما. حالا نمیدونم نظر تو چیه.
شهریار قنبری اشاره کردی، خب به هر حال میدونی ما اگر یعنی در واقع از دو تا از بزرگترین، یکی از دو بزرگ در واقع تاریخ ترانه سرایی ماست که ترانه رو از ترانه سرا به شاعر میشه گفت
اعتبار داده،
اعتبار داده، یعنی میشه
اطلاع داده.
بله، در زمانه ای که در واقع ترانه نویسی یک امر به یک چندین سطوح پایین‌تر از شعر یا شاعران شناخته میشدن و بهشون اعتبار داده میشد در دههای پیشین، این دو نفر بودن که ترانه رو برکشیدن تا جایی که بشه بهشون اعتبار شاعرانه و شعر داد، اون هم نه در حدی که واقعا بشود اونها رو متوسط فرض کرد، در حد بسیار بسیار اطلاع یافته‌ای. بنابراین این تصویرهایی که ازش میگی به دلیل قدرت فوق‌العاده شاعرانگی که در ذهن و زبان شهیار قنبری هست، قطعا به وفور با این تصاویر و ایماژها در کاراش رو در رو میشیم که بسیار یگانه است.
خیلی خوب شد که از شهیار هم رو یاد کردیم. حمید فاطمی عزیز یک بار دیگه در استودیوست. من واقعا فاطمی خاطره دارم، هنوز تازه اومده بودم رادیو، دست چپ و راستم هم درست نمیشناختم. یک برنامه زنده‌ای برای شب یلدا ما آقای فاطمی بودیم که اولین برنامه زنده شب یلدای رادیو فردا بود، نیم ساعت برنامه بود.
12 سال پیش فکر می‌کنم، نه
12 سال. الان دارم، الان من وارد 13مین سال حضورم در پراگ و در رادیو فردا شدم. و یادم یک آقای فاطمی خب لطف کردن اومدن با من اجرا کنن و من اونجا یادم همه آقای عارف هم مهمون برنامه ما بودن. من یک چیزی رو نوشتم که آقای فاطمی مثلا اونو بخونن. یادتونه آقای فاطمی؟
بله.
چه اتفاقی افتاد؟
خطشو نمیتونستم بخونم. کار من نیست اصلا، زمینه کار من نیست. نمیدونستم چی نوشته. سولی هم اون طرف خط بود. آقای عارف یه طرف، سولی هم یه طرف.
دقیقاً من شهرام هستم. بگم من مشکلم داشتم
با چند تا خبر.